ازبکستان و هم در جمهوری ازبکستان مشقهای وسیع نظامی و میان آمد که این در طول تاریخ اولین مرتبه در دوره استقلالیت میان دو کشور دوست و همسایه مشقهای وسیع نظامی برگزار گردید و جمهوری تاجیکستان برای آماده نمودن متخصصان، منظور من از وزارت دفاع کشور است، با کشورهای سطح منطقوی بین‌المللی برای آماده نمودن متخصصان، برای مثال در بریتانیا کبیر، در کانادا، جمهوری فدرالی آلمان، فرانسه، آذربایجان، هندوستان، فدراسیون روسیه، متخصصان در زمینه همکاری های حربی دو جانبه آماده کرده می شوند و مشق های وسیع نظامی در دایره سازمان های بانفوذ، این هم باشد سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های شانگهای، مشق های وسیع نظامی برگزار می گردند. در دوران تاسیسی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان، ارتش ملی کشور با کشورهای سطح منطقوی، برای مثال با جمهوری ازبکستان، با جمهوری خلقی خطای، با فدراسیون روسیه پیوسته مشقهای وسیع نظامی برگزار میکرد، با جمهوری هندوستان و همزمان متخصصان و نظامیان این کشورها نیز در مشقهای وسیع نظامی که در داخل تاجیکستان برگزار میگردد فعالیت شرکت میورزند. و قابل ذکر است که در زمین اشتراک در مسابقههای وسیع ورزشی سال سپری گردیده دسته ورزشکاران ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در میان 68 دولت سطح منطقوی بین‌المللی که در زمین همکاری های حربی در مسابقه ها جلب می شوند، در مسابقه تانک بیاتلون یا اینکه بیاتلون تانکی که مسابقه محاربه تانکی است، در گروه دویوم سازوار جای اول گردیدند و این هم افتخار یعنی که دستاورد خیلی بزرگ است. و ببینید مرحله به مرحله نظامیان کشور در مسابقه ها و مشق های سطح منطقوی و بین المللی راحت می یابند.
وطن بر جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روا.
حالا سرود در وصف وطن را نثار شما عزیزان می گردانیم.
هدیه ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن، هدیه ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن، چیست استقلال بسد داشتن بر دیاری خوب محبت داشتن، چیست استقلال بسد داشتن بر دیاری خوب محبت داشتن، در زمین شهرتی آزادگان، در زمین شهرتی آزادگان، دانه‌ی مهر و صداقت کاشتن، دانه‌ی مهر و صداقت کاشتن، هدیه‌ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن. جانی ماست عشق تو، در شهرگی ایمانی ماست، آفتابی عشق آتش باری تو، جوهری آینه عرفانی ماست، هدیه ای از دان، هدیه ای از دان بهشتی ما وطن وطن، شهر کتابی سر نوشتی ما وطن وطن.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یاوچر خدمت میبرن، هر هفته با در خدمت میگریزم. بعد میخپانش سودش میکن، سر سود میبرم، سود میگه چرا تا هر هفته خدمت میگریزی؟ میگه داو چه سیکی من خدمت میکنم، یا تش حروس میشوم، یا تش دومون، یا تش یکست اولاد چی میشوم، من در موزارم میتیم، میگم سینمات که. بس جه میگه که هموش خوب نیست، هر روز خرسن جه. میگه ها، هر سال میان خر باره، میزنم میگن کسی تای توی مون.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می‌نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. آرزوی سلامتی و سربلندی و سعادت روزگار را برای یکایک شما عزیزان داریم. مثل گلهای بهاری همیشه شکوفا باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. تکرار جاذبه های ایران زمین تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمتتون هستم. ان شاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. درود خداوند بر شما باد.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته با سفر به استان کردستان در شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. استان کردستان دارای 1520 اثر تاریخی شناسایی شده، شامل آثار باستانی، غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، قناد و مکانهای طبیعی بوده که 878 اثر ثبت شده استان در فهرست آثار ملی شامل 773 اثر غیر منقول، شامل آثار تاریخی، تپه، محوطه و بنا، 20 مورد میراث طبیعی، 62 مورد میراث معنوی و 23 مورد میراث منقول است. بخشی از این آثار ارزشمند نظیر خانه‌های تاریخی در سنندج قرار دارد. دوستان خوبم دعوت می‌کنم اینک در سفر به استان کردستان به شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی با ما همراه باشید. بفرمایید. از جمله آثار دیدنی و تاریخی سنندج مربوط به عمارت‌های تاریخی موجود در آن است که معماری بی‌نظیر و رویدادهای تاریخی که در طول دوران صفویه و قاجار در آنها روی داده همواره از مهمترین دلایل جذب گردشگران به این مکان‌ها است. از جمله این بناهای تاریخی عمارت آصف است که به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرده. از آن به عنوان خانه کرد یاد می‌شود. خانه کرد گنجینه مردم شناسی اقوام کرد و البته بزرگترین موزه مردم شناسی در ایران است که یک قوم خاص یعنی قوم کرد را معرفی می کند. در این خانه می توان با جنبه های مختلفی از زندگی مردم آشنا شد و از تماشای خود خانه و آنچه در آن قرار دارد کمال لذت را برد. مناسب است دیداری از این موزه داشته باشیم. این موزه یکی از بزرگترین عمارت‌های اعیانی و اماکن دیدنی شهر سنندج است که دارای ارزش‌های ویژه معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و ارسی سازی است. ارسی سازی پیوند بین نازک‌کاری چوب، شیشه بری و نجاری و طراحی است. عمارت آصف حدود 4000 متر مربع وسعت دارد. شیوه های معماری و تزئینات عمارت آصف بسیار زیبا و چشمگیر است. سنگ هایی که نقش های برجسته بر دل آنها حکاکی شده و طاق های هلالی که امروزه سقف بخش موزه را شکل می دهد واقعا زیباست. تالار اصلی و ارسی آن نیز تحسین هر بیننده نسبت به سازنده اش را برمی انگیزد. در داخل عمارت آصف حمام کوچکی قرار دارد که در زمان قاجاریه بنا شده است و یکی از زیباترین حمام های غرب ایران محسوب می شود. شیوه ساخت آن از نوع معماری اصفهانی است. تزئیناتی که در ستون ها و سر ستون های آن به کار رفته واقعا تماشایی و فوق العاده زیباست. علاوه بر این بنا دارای یک سردر، هشتی و دالان ورودی و 4 حیاط به نام های حیاط اصلی یا بیرونی، حیاط اندرونی یا داخلی، حیاط مطبخ یا آشپزخانه و حیاط مستخدمین می باشد. جالب است بدانید معماری این عمارت جلوه هایی از معماری 3 دوره مختلف یعنی صفوی، قاجاری و پهلوی را به نمایش می گذارد، چرا که بخش های مختلف آن در طول زمان و در دوره های مختلف تکمیل شده است. خانه کرد شامل بخش‌های مختلفی از جمله نگارخانه و حیاط ورودی، حمام، غرفه‌های زندگی شهری، مکتب‌خانه، قلاب بافی، زیورآلات، بخش کشاورزی، مشاغل و فنون، بخش اسناد و عکس‌های تاریخی، اتاق خان، بخش پوشاک، غرفه شکار، غرفه صنایع دستی، غرفه بخش مطبخ، زندگی روستایی، کتابخانه و مرکز اسناد است. کتاب‌ها و اسناد موجود در کتابخانه موزه مردم شناسی خانه کرد یکی از مهمترین اسناد تحقیقی، پژوهشی و مطالعاتی استان است. این بنا در سال 1375 با شماره 1822 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. امارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد، از با ارزش‌ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. در نزدیکی خانه کرد یکی دیگر از خانه‌های تاریخی سنندج مشهور به خانه سالار سعید قرار دارد که در سال 1354 شمسی به موزه سنندج تبدیل شد. امارت سالار سعید به سبک معماری دوران قاجار و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه بنا شده است. این بنا از مصالحی نظیر سنگ، آجر و چوب ساخته شده و زیبایی معماری عصر قاجار را به تصویر می کشد. و شاخص‌ترین اجزای معماری ساختمان موزه سنندج می توان به عروسی بسیار زیبای آن اشاره کرد. آشنایی بیشتر با امارت آصف را از زبان همکارم که گزارش ارسال کرده است بشنوید از برنامه جاذبه های ایران زمین.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
موزه سنندج در قسمت بیرونی یکی از بناهای دوره قاجاری دایر شده است. این بنا به منزل سالار سعید معروف است و مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در حدود 150 سال پیش در دو قسمت حیات و ساختمان بیرونی و حیات و ساختمان اندرونی بنا شد. این بنا از سنگ، آجر و چوب با پشت بام شیروانی ساخته شده است. این موزه دارای آثار تاریخی و باستانشناسی است که شامل 4 بخش می باشد. بخش پیش از تاریخ، بخش تاریخی، بخش اسلامی و بخش نمایش موحد. در بخش پیش از تاریخ یک مجموعه ظروف سفالی نگهداری می شود که مکشوف از مناطق کردستان و به خصوص شهرستان بانه هستند. اشیاء دوران تاریخی عمده ترین اشیاء موزه را تشکیل می دهند که شامل آثار 3000 سال پیش از دوره ماد و مانایی و دوران تاریخی قبل از اسلام است. شاخص‌ترین آثار این بخش اشیاء مربوط به نقاط مختلف استان و به ویژه آثار سفالی، مفرقی، آج و استخوان‌های یافت شده از تپه زیبیه و غار کرفتو است. سایر آثاری که در این بخش به نمایش در آمده است در برگیرنده آثاری از دوره‌های اشکانی و ساسانی و هزاره اول قبل از میلاد است. این اشیا از سفالینه و آبینه و همچنین سکه‌های مختلف دوران تاریخی تشکیل شده است که مهمترین اشیاء مکشوف از تپه زیبیه، یعنی مهمترین تپه تاریخی استان کردستان است. طبقه دوم موزه که شامل اتاقهای بزرگ و ایوان مزین عمارت است، به آثار دوره‌های مختلف اسلامی از اوایل اسلام تا دوره قاجاریه اختصاص یافته است. زیباترین آثار این بخش سفالین‌های مختلف از قرون 6 و 7 اسلامی است که از نقاط مختلف ایران مثل کردستان، ری و نیشابور کشف شدند. در این بخش علاوه بر سفالین‌ها آثار دیگری مانند مس و نقره و همچنین سکه ها و مهره های دوره اسلامی در معرض دید قرار دارد. عروسی های زیبا و هفت لنگی موزه زنندج بر شکوه و عظمت این بنا افسوده و نماهای زیبا و جذابی به تالارهای موزه داده است. هر ساله تعداد زیادی میهمان و گردشگر که به قصد دیدار از کردستان به سنندج می آیند، به موزه سنندج می روند و از این مکان که مرکز حفظ و نگهداری یادگاران نسل گذشته این سرزمین پرگوهر است، بازدید می کنند. نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدی، ماندگار و مروج ناب‌ترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند.
عزیزان همراه، شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، امیدواریم برنامه این هفته نیز مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی بیشتر با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی کردستان انشاءالله در برنامه های آینده با ما همراه باشید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ میسپاریم. الله یارتان، خدا نگهدارتان.
امیدوارم اوقات بسیار خوبی رو در کنار عزیزانتون سپری کنید. از اینکه شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی هستید از شما سپاسگزاریم. گفتار یک گوهر تقدیم شما خوبان میشه.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره. این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراهه. این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور یکی که شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر. انشاءالله که در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان خوبم، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم در برنامه این هفته هم با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروزه گفتمان زنان گفتمان غالب در سطح جوامع است و از آنجا که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان حائز اهمیت است. در طول تاریخ اجحاف های زیادی در حق زنان صورت گرفته است. زمانی در یونان باستان زنان را همچون بردگان خرید و فروش و از کمترین حقوق انسانی محروم می کردند. بعدها با ورود به عصر روشنگری جریانهای برابری طلبانه در نتیجه این ظلم تاریخی شکل گرفتند. در جامعه امروز سه جریان عمده در قبال مسائل زنان وجود دارد و عده‌ای هم هر گونه حضور اجتماعی زن را رد کرده و حکم به خانه نشینی او می دهند. جریانهای برابری طلبانه زن را به حداکثر حضور اجتماعی برابر با مردان تشویق می کنند و گروه سوم نظری بینابین دارند. در این برنامه تلاش میکنیم به جایگاه و نقش اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه اسلام و همچنین مقام معظم رهبری بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، جایگاه اجتماعی زنان در اسلام از نظر رهبری، شخصیت والای زن هنوز آنطور که باید و شاید در جامعه ترسیم نشده است. جریان‌های غربی و فیمینیستی نیز به رغم ادعاها و شعارهایشان نتوانستند جایگاهی در خور مقام زن برای او ایجاد کنند. مقام معظم رهبری وضعیت کنونی زنان مسلمان ایرانی را به رغم توسعه حضور اجتماعی دارای حد متوسطی از پیشرفت می‌دانند و معتقدند زنان ایرانی هنوز در اول راه پیشرفت قرار دارند. به همین دلیل افراد جامعه بیوجه زنان باید نسبت به موضوع زن آگاهی‌های لازم را از دل اسلام به دست بیاورند. دینی که به زنان شأن و جایگاهی برابر با مردان بخشید، تا جایی که همپای مردان با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند و بدین وجه مشارکت سیاسی و اجتماعیشان مشروعیت یافت. از دیدگاه ایشان زن و مرد از نظر جنبه‌های انسانی تفاوتی با هم ندارند و جنسیت نسبت به انسانیت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. زن و مرد همواره در ارزش‌های اسلامی و انسانی و وظایف عمومی یک انسان در جامعه اسلامی همسو و همسط بودند و تنها در وظایف اختصاصی آن هم بر اساس خصوصیات آفرینش آنها اختلافاتی وجود دارد. از این رو حضور زن را در تمام عرصه‌های اجتماعی و حتی در میدان‌های جهاد خالی از اشکال می‌دانند. زنانی که بتوانند و مایل باشند می‌توانند در میدان‌های جهاد نیز حضور پیدا کنند. مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر سهیمند و قرآن زن را از این وظیفه استثناء نکرده است. پس هر یک از زن و مرد بر حسب تواناییشان مسئولیت اجتماعی بر دوش دارند، اما باید در نظر داشت هر یک از زن و مرد در حیطه مسئولیت‌های خانوادگی وظیفه بخصوصی دارند که بر فعالیت اجتماعیشان اولویت دارد. شما همراه هستید با برنامه یک گوهر از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی، خراسان رضوی. بر اساس تقسیم بندی اسلام، زنان وظیفه مدیریت داخلی و انجام کارهای مربوط به خانه و مردان وظیفه نان آوری را بر عهده دارند. در نتیجه برای هر یک از زن و مرد فعالیت‌های اجتماعی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده اند مسئولیت اجتماعی زنان در کنار اولویت دادن به مسئولیت‌های خانوادگی معنا پیدا می‌کند، اما این مسئولیت‌های خانوادگی نباید مانع حضور و فعالیت‌های اجتماعی زن بشود. اگر گفته می‌شود مسئولیت‌های خانوادگی دارند به این دین معنا نیست که مسئولیت اجتماعی از دوش اینها برداشته شده است. بایستی این مسئولیت را هم حفظ کنند و هر مقداری که با وجود حفظ این مسئولیت توانایی دارند، آن توانایی را به مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی هم ضرب کنند.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه‌ای هم هستن. فرد به تنهایی نمی‌تونه موفقیت برسه.
دوستان عزیز شنونده، کارشناس محترم برنامه خانم افسری درباره جایگاه زن از نظر اسلام صحبت می‌کنند که با هم می‌شنویم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه یک گوهر. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. افسانه افسری هستم، کارشناس ارشد مشاوره و دکترای مدیریت. در مورد سمت ها اگر خواسته باشم بگم، مسئول داخلی مرکز مشاوره آستان قدس رضوی آستان مهر بودم. بعدها در همونجا به عنوان مشاور فعالیت داشتم و چند مرکز مشاوره دیگه. نویسنده و مترجم کتاب هستم. تا کنون 3 کتاب داشتم و کتاب 4م در حال چاپ هست و با جمعی از دوستان یک انجمن بانوان هنرمند راه اندازی کردیم با هدف توانمندسازی و هنرآموزی به بانوان خودسرپرست و بدسرپرست، که هم به اونها آموزش های هنری داریم جهت توانمندسازی و کارآفرینی، هم در بُعد روانشناختی اونها رو توانمند میکنیم و هم با رایزنی هایی که انجام میدیم براشون نمایشگاه هایی رو برگزار میکنیم که به واسطه اونها بتونن بازاری برای فروش محصولاتشون داشته باشن. در مورد نقش زنان مسلمان در جامعه، خب در درجه اول بخوایم بگیم زنان کارآفرین، باید اول از همه کارآفرینی رو تعریف کنیم. ما میگیم کارآفرینی فرایندیه که به ایجاد کسب و کار یا گسترش کسب و کار در جامعه گفته میشه. خب زنان کارآفرین چه کسانی هستند؟ زنانی هستند که به تنهایی یا با مشارکت دیگران یک کسب و کاری رو ایجاد می‌کنند و توی اون کسب و کار خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی دارند. در مورد نقش زنان مسلمان، خب در درجه اول باید بگیم که اسلام هیچ منعی قائل نشده برای حضور زن در جامعه. اتفاقا تاکید اکید بر حضور و نقش زن علاوه بر نقش مادری، همسری در جامعه داشته و خدا رو شکر اونقدر آموزه های اسلام قوی هست که افراد رو به خودباوری میرسونه و یک سری از آموزه هایی هست که از کودکی در درون همه افراد به خصوص زنان نهادینه میشه که میتونه منجر به موفقیت در سالهای بعد بشه. مثلا چه آموزه هایی؟ این که اسلام مثبت نگر هست، اسلام دین محبته و تاکید داره بر این که دیگران رو دوست بداریم و سعی کنیم مثمر ثمر باشیم. اسلام به اراده، تعهد، وفاداری، انگیزه، کنترل نفس تاکید داره که همه اینها ویژگی هایی هستند که در یک فرد کارآفرین لازم و ضروری هست. یک زن کارآفرین باید در درجه اول اعتماد به نفس بالایی داشته باشه، یعنی توانمندی ها و استعدادهای خودش رو قبول داشته باشه و با تکیه بر اون استعدادها و توانمندیاش هدفش رو انتخاب کنه. باید دید مثبتی داشته باشه نسبت به خودش، نسبت به جامعه، نسبت به هدفی که داره، نسبت به دنیا. باید دیگران رو دوست داشته باشه و سعی کنه برای دیگران مثمر ثمر باشه. از کاری که انجام میده و خدمتی که ارائه میده لذت ببره و این لذت بردن خودش انگیزه‌ای میشه برای تلاش بیشتر. اسلام تاکید زیادی داشته به نقش ارزشی زن و زن رو خیلی با ارزش دونسته، برای زن احترام قائل بوده و این تاکید نسبت به ادیان دیگه خیلی بیشتر بوده و این خودش باعث میشه که از همون کودکی با دخترها و زنها جوری برخورد بشه که برای خودشون ارزش قائل باشن. در نتیجه درشون عزت نفس شکل میگیره و وقتی عزت نفس شکل بگیره، اونها بر اساس عزت نفسی که دارن شغل‌هایی رو انتخاب می‌کنن که تناسب بیشتری باهاشون داشته باشه. برای همین هم هست که یک سری از مشاغل شاید در اسلام برای زن مناسب نباشه، در ادیان دیگه مناسب دونستن، ولی در اسلام نه، چون زن رو اونقدر با ارزش می‌دونن و اونقدر قابل احترام می‌دونن که صحیح نمی‌دونن زن در اون وادی وارد کار بشه.
حضرت خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر جایگاه مادری آن را وظیفه اصلی و حق زن می دانند و معتقدند جامعه غربی با محروم کردن زن از این حق به وی ظلم کرده است. من می گویم مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت می تواند ایفا کند آن نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر می تواند ایفا کند. این از همه کارهای دیگر او مهمتر است. بعضی افراد می کنند و بعضی تفرید. بعضی می گویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم. بعضی می گویند چون خانه شوهر و فرزند اجازه نمی دهد فعالیت اجتماعی بکنیم پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم. هر دو غلط است. نه این را به خاطر آن نه آن را به خاطر این نباید از دست داد. ایشان درباره نقش ویژه و منحصر به فرد زن می گویند زن با نقاط قوت زنانه خود که خدای متعال در وجود او به ودیعه گذاشته و مخصوص زن است، همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکا به خداوند و همراه با عفت و پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می‌بخشد، می‌تواند در جامعه یک نقش استثنایی اینگونه ایفا کند. هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در این حال مثل چشمه جوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه صبر و حوصله و عاطفه خود سیراب می کند. اگر زن با این خصوصیات در عالم وجود نبود، انسانیت معنا پیدا نمی کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان مهربان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به انتهای گفتارهای رادیو تاجیکی و پایان بخش این نوبت کاری تکرار گفتار همسفران هست. این گفتار رو هم شنونده باشید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است، همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همساله در میان مهاجران کاری در روسیه نظارت‌های شدید در پیش گرفته می‌شود که این عمل تا هنوز نتوانسته است تمایل مهاجران کاری به عقیده‌های افراطی را پیشگیری کند و همچنان مقامات روسیه و دنبال راه حل برای این موضوع هستند. نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت روسیه خواسته است که پهنشوی عقیده‌های افراطی میان مهاجران کاری در منطقه های این کشور جدن نظارت کرده شود. پتروشف توجه را به وضع دشوار امروزه مربوط به افزایش جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی در مرکز روسیه جلب کرد وی تأکید کرد که جانبداران جریان‌های دینی رادیکالی وارد قلمرو فدراسیون روسیه شده در جایهای استقامت و کار آماوی مهاجران خارجی فعالیت تبلیغاتی انجام می‌دهند. نیکلای پتروشف در نشست مربوط به امنیت ملی در مناطق مرکزی روسیه افزود: من از راهبران ولایت‌ها، ساختارهای قدرتی و خدمات مخصوص خواهش میکنم که مسئله های پیشگیری از گسترش ایدئولوژی های رادیکالی در بین مهاجران کاری را زیر نظارت مخصوص بگیرند. پتروشف توجه حاضران را به آن جلب کرد که تکنولوژی های اطلاعاتی برای جذب تروریستان بیشتر استفاده می شوند. با یاری فضای اطلاعاتی مواد نیز پهن کرده می شود که برای ایجاد تشنج سنی و تحکیم اختلافات در مناسبت های بین ملت و دین ها پیش بینی شده اند. همچنین در پایان این نشست دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه خواسته است که با بیگانه ستیزی نسبت به خارجیان راه ندهند. طبق برنامه‌هایی که مقامات روسیه تهیه و تصویب کردند، در سال جاری میلادی مهاجران خارجی برای فعالیت در این کشور حتما باید اطلاعات کامل درباره سلامتی جسمی خود برای کار و فعالیت در روسیه و مقامات دخلدار این کشور ارائه کنند. نمونه یکی از این قانون‌ها که در پایان سال جاری میلادی عملی می‌شود، معلومات نامه گرفتن نشأه‌مندی و سپید نبودن برای مهاجران حتمی شده است. بنابر نوشته خبرگزاری تاس، فرمان در این باره از 29 دکبر سال جاری میلادی مورد عمل قرار می گیرد. مهاجران کاری و شهروندان خارجی را که با مهلت زیاده از 90 روز در فدراسیون روسیه اقامت می‌کنند، می‌توانند از 29 دکبر با پیشنهاد حجت‌های طبی به وزارت کارهای داخله درباره بنشأه‌مندی و سرایت ویروس نارسایی مصنوعیت آدم گرفتار نبودن عهده‌دار نمایند. به نوشته سامانه تاجویک، در لایحه فرمانی از جانب وزارت کارهای داخله روسیه تهیه شده گفته می شود که ترتیبی از جانب شهروندان خارجی و شخصان بی شهروندی پیشنهاد نمودن حجت های طبی معاینه و معین شدن گرفتار نبودن به نشأه‌مندی و بیماری های سرایتی تصدیق شود. گفته می شود این فرمان از 29 دکبر سال 2021 عملی خواهد شد. در این سند گفته می شود که شهروندان خارجی باید در دوام 30 روز به آخر رسیدن مهلت عملی حجت های طبی قبلا داده شده که از معاینه طبی گذشتن آنها را تصدیق می کنند، حجت های طبی را به وزارت کارهای داخلی این کشور پیشنهاد نمایند. در صورت حال 18 ساله نبودن شهروندان خارجی یا از جانب سود کارناشایم اعتراف شدن آنها حجت ها را یکی از والدان، نگهبان یا پرستار او پیشنهاد کرده می تواند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از آغاز سال نو میلادی پول ماهانه مجوز کار یا همان پتنت برای مهاجران در شهر مسکو گران می شود. دفتر مطبوعاتی شهرداری مسکو خبر داده که در مسکو پتنت یا همان مجوز کار برای مهاجران کاری از سال آینده میلادی قیمت می شود. همین طریق در سال 2022 در مسکو شاخص این انعکاس کننده خصوصیت های منطقوی بازار مهنت افزایش خواهد یافت. در نوبت خود این باعث افزایش پول مهرماه‌های پتنت می‌گردد. با تأکید کریل پورتوف سردار ریاست اقتصادی پایتخت این کشور، طبق قانون قبول شده این شاخص اندک افزایش خواهد یافت. در این اطلاعیه آمده است ارزش پتنت در یک ماه از 5341 تا 5900 روبل افزایش خواهد یافت. نرخ قبلی پتنت در سال 2020 مقرر شده بود و از آن وقت تا این جانب تغییر نیافته است. در همین رابطه سامانه سپوتنیک نوشته که در نیم ساله اول سال جاری میلادی معاش رسمی مهاجران کاری در ساحه‌های صنعت، ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی نسبت به سال 2020 9.5% افزوده است. از این رو تصمیم گرفته شد که ارزش پتنت را تغییر دهند. باید گفت که پتنت برای شهروندان آذربایجان، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین و مولدوا که به روسیه بدون روادید وارد می شوند راه اندازی شده است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
چه
بسیار سپاسگزارم از یکایک که شما عزیزان، شما اهالی خوب تاجیکستان که در این نوبت کاری با من و همکارانم همراه بودید. آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم. سالم و سلامت باشید. شب خوش. خدا نگهدار.
نه دیگه، نگید ننه مهری، اسم خودشم داره میذاره پارمیدا.
ممل بس کن.
به پایان پارک شایی امشب رادیو ایران رسیدیم. اگه از تلاش دوستان من و برای بچه های پارک شایی راضی بودید، کافی زنگ بزنید 162 و از ما حمایت کنید. ممنونیم از محبتتون. مهندسی و بی مهندسی، از این که در ساختن پارک سایه این هفتمون به عنوان همراه یاریمون کردید خیلی متشکریم. ما میریم هفته بعد رأس ساعت همیشگیمون برمیگردیم. تا یک هفته دیگه مراقب خودتون، مهربونی هاتون و سلامتتون باشید. شبتون خوش. خدا نگهدار.
سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر